با اجازتون شروع کنیم دیگه. بله اگر یادتون باشه گفتیم که سمی ابومرزا خودش رو میاندیشه و اندیشیدن خودش میشه شدن جهان. این جهان اندیشه جسمانی شده اوست. و بعد هم خب این هم که گفتیم که زمان وجود داره و آفرینش در زمان انجام میشه، زمان بیکران البته، و در ضمن زمان کرانمند هم همراه با آفرینش انجام میشه و خدا هم تا وقت خدا که میگم مذهب معلومات و خدا تا وقتی که آفرینش رو انجام نداده ناتمام، خیشکاری خدا انجام آفرینشه و توانایی او وقتی به کمال میرسه، داناییش به کماله، ولی تواناییش وقتی به کمال میرسه که آفرینش به فرجام خودش برسه، یعنی به تن پسین، یعنی به نابودی اهریمن. اون وقت که ابومرزا هم همه توانه به اصطلاح قدیم پهلوی و هم همدان، همدانا و همتواناست میشه. به این ترتیب خدا گفتیم خودش هم یک وجود تاریخیه برای اینکه سرگذشتی داره و این سرگذشت او همراه با سرگذشت آفرینش در 12,000 سال به انجام میرسه و سرگذشت اهورمزدا توأمه با اینجوری بگیم با سرنوشت اهریمن، یعنی اهریمن هم این سرگذشت اهورمزدا بر او نازل شده است. آدمی هم در دو جا تا اونجایی که من دیدم در این اساطیر و در اون دین دیرتر از موجودات دیگه آفریده میشه، یا به زبان دیگه بگیم فره آدمی دیرتر از موجودات دیگه، دیرتر از مینوی موجودات دیگه به زمین میاد، جسمانی میشه. و تو فردوسی هم میبینیم که در مقدمه شاهنامه هست در وصف انسان، نخستین فطرت پسین شما توی خیشتن را به بازی مدار، آدمیزاد پسینش در شما را آفرینش آخرینه. در این تصوری که فردوسی از آدمیزاد داره، هر این بهش هم دعواها هست بین متخصصین و بین شاهنامه شناسا، از طرفی خالد مطلق و از طرفی چند تای دیگه. نسخه ای که خالد مطلق داره میگه و چاپ کرده اونو، نخستین فرصت پسینت شما توی خیشتن را به بازی مدار. نخستین فطرت یعنی اولین چیزی که در توی فطرت توی که مهمترین چیزه، پسینت شما، روز شما از آن توی آخرین چیزی است که تو داری، روز قیامت. نخستین فطرت پسینت شما، تنها تویی که حالا بنابرای این روایت تنها تویی که روز شما باید جواب بدی، هیچ موجود دیگری پاسخگوی اعمالش نیست جز آدمی. نخستین فطرت پسینت شما توی خیشتن را به بازی مدار. من چون هم با اون تعبیر یعنی با اون روایت اولی که گفتم بیشتر آشنا هستم و راستش هم بیشتر میپسندم، برای اینکه بله نخستین فطرت اون کسی که فطرتش برتر از همه است آدمی است. این ما اگه اینطور بخونیم معنی این میشه در فطرت برتر از همه است، پسین شما در آفرینش، پسین شما آخر همه به دنیا میاد، در شما پسینه آخرینه. منتها اگر اینطور بخونیم یعنی در شما را آفرینش دیگه، یعنی خب این خیلی ها گفتن اون طرف دیگر آدمی، آدمی ظلوم من و جهولا، اون طرف دیگرش خداست دیگه. حالا دوره اسلامی در بعد از فردوسی البته و خیام، وقتی که ادب ایران دیگه میشه فروغ عرفان، تصور از آدمی به کلی برمیگرده و آدمیزاد همش مخاطب بر خدا بشه دیگه. عرضم به خدمتون که صحبت کردیم که خدا اندیشه است، آفرینش اندیشه، مجسمه و و در مورد آدمی هم اون اسطوره دیگه هست در مورد مشی و مشیانه که اورمزدا بهشون میگه که شما انسانید. اون وقت عبارت اینه که میگه که هنگام که یکی به دیگری، دوتا وقتی که به صورت ریواز، دو شاخه ریواز هست، میگه هنگامی که یکی به دیگری اندیشید، هر دو نخست این را اندیشیدن که او مردم است. اولین چیزی که به هم نگاه میکنن و میاندیشن اینه که مردمه. مردم البته میدونید مفرده، نجم میدونید آدمی است. ایشان چون به راه افتادند، اول میاندیشن که مردمان، بعد به راه میفتن، از صورت گیاهی در میان. نخستین کنشی که کردن این بود که بیاندیشیدند. باز مسئله اندیشن مال فکر میکنم یادداشت کرده باشیم، مال بندهشه، صفحه 81، بندهش ترجمه گزارش بهار بهتره بگم، برای اینکه ترجمه ساده نیست، مستندترینه، بهترینه. به فرنگی هم کسی به این خوبی بعید میدونم کار کرده باشه، نکرد. به هر حال در اینجا مشی و مشیانه همون کاری رو میکنن که اون مزدا میکنه، میاندیشن، میشن، میبینن که انسان هستن، به راه میفتن و اولین کاری که میکنن به عنوان انسان اندیشیدن. یعنی در حقیقت انسان تقلید میکنه کار اورمزدا. وقتی که جهان پدید میاد یا آفریده میشه، یعنی چی؟ یعنی مکان آفریده میشه دیگه. برای اینکه جهانی که صحبت شده هست، این که همه ماه و ستاره و زمین و آسمان و زمینه، آسمان ها یا به قول قدیمی ها آسمان ها هست و زمین، و اون چه که در این هاست ماه و خورشید و ستاره و غیره. یعنی این رو الان تاکید میکنم برای اینکه در جای دیگه اینطوری نیست، میرسیم بهش. به این ترتیب مکان در زمان آفریده میشه، و اینکه مکان در زمان آفریده میشه چون زمان هست، اورمزدا درش بیدار میشه، به وجود اهریمن آگاه میشه، برای مقابله با اهریمن آفرینش جهان انجام میشه. یعنی مکان به وجود میاد برای مبارزه با اهریمن، و این یک زمانی داره. نتیجه که میخوام بگیرم تا آخر و تا امروز اینه که مکان از در فرهنگ ما زمان زده است. یعنی زمان مسلط بر مکانه، بر مسلط بر جهان. البته تو همه فرهنگ ها این رو میشه پیدا کرد، اما حالا میبینیم که توی قرآن چیز دیگه است، یا توی تورات چیز دیگه است، و این قضیه رو عوض میکنه، این چیز دیگر بوده. ولی اگر بیگ بنگ رو قبول داشته باشیم، زمان و مکان با هم پیدا میشه. برای اینکه هیچ نمیدونیم قبلش چه، اولا تا چند ثانیه قبلش رو میگن میدونیم، ولی اصلا تا حرکت نباشه زمان محسوس نیست. ارسطو که تعریفش این هستش که زمان حرکت مکانه، و به یک معنا درسته. ما الان اینجا به این میرسیم، برای اینکه حتی توی این فکر هم، در فکر ایرانی هم، که زمان بیکرانه، زمانی که محسوسه زمانیه از وقتی که آفرینش میشه و تاریخ پیدا میشه و تاریخ کیهان پیدا میشه، وگرنه زمان قبل از آفرینش یک زمان ساکنه، یعنی زمان نیست به یک معنا. ولی تصور از زمان توی این فکر وجود داره. زمان کرانمند از اون وقت شروع میشه، زمانی که محسوسه، زمانی که تاریخ داره، 12,000 ساله، حتی اندازش هم معین کردن. اما اهورمزدا و اهریمن هر دو پیش از اون در زمانی هستن که اون زمان ساکنه، مطابق تصوری که اینجا هست. برای اینکه دو تا تصور از زمان هست در این اسطوره و در این دین، این مزیحنا منظورمه، یکی زمان ابی کرانه و یکی زمان کرانمند. زمان کرانمند اون زمانی هستش که با آگاهی اهورمزدا و به وسیله اهورمزدا آفریده میشه، برای اینکه زمان اهریمن رو به سر برسونه. برای اینکه در این نبردی که هست یک تاریخی با هست توی مندهش هم هست که اگر این آفرینش نمیشد تقریبا بی زمان بود، ابدی بود. برای اینکه ابدی نباشه از بخشی از زمان بیکران زمان کرانمند آفریده میشه، یک نهایتی، یک حدی گذاشته میشه برای زمان. ولی توی بیگ بنگ زمان و مکان هر دو با هم آفر و حرکت پیدا میشه، وقتی حرکت پیدا میشه همه آن از زمان پیدا میشه. ولی این تصور از زمان و این تصور از مکان توی فرهنگ خودمون میگم که در نظر من تا امروزم ادامه داره، زمانی که مسلط بر مکانه، مکان انگار در داخل زمان، زمان مثل این که مکان اسیر زمانه یا جهان اسیر زمانه. تو فکر فردوسی که این خیلی هست و این اصلش هم برمیگرده به زوروانیست، زوروان خدای زمان. و به همین مناسبت ما میبینیم توی فردوسی زمان به عنوان چرخ دائم ازش صحبت میشه، چرخ، سپهر و این چرخی گردنده. و خب این بیت هم که لابد همه تون شنیدید که وقتی فردوسی از جهان صحبت میکنه این فکر بیاد هست که جهان و چه بد مهر و بد گوهری خود پرورانید و خود بشکنید، ایجاد میکنه و داخل میکنه، ایجاد میکنه و داخل میکنه. هر شاید که زمان تقریبا توی همه اسطوره ها سیکلیکه. در اسلام و در مسیحیت دو تا اون وقت قضیه فرق میکنه، حالا اگه اجازه بدی بعدا میرسیم. برای اینکه اونا دو تا دینی هستن که تاریخ دارن و مثلا در مسیحیت زمان پیدایش مسیح و بعد مرگ مسیح در حقیقت مرکز زمانه و تمام کاراکتر زمان عوض میشه، از اون وقتی که به گناهان بخشیده میشه و سیکل وقتی به پایان میرسه که مسیح دوباره ظهور بکنه و اپوکالیپس بشه. به این معنی سیکلی که حالا بعدش چی میشه مسیحیت دون نمیپردازه، جوابی هم نداره و میگه آخر دنیاست. اسلام هم چون قیامت داره همه ما برمیگردیم دیگه، بل برمیگردیم، حساب کتاب رسیده میشه، نه همه کارهای دنیا تصفیه میشه. بعد اون وقت به یک معنا سیکلیکه. ولی اساسا این سیکلیکه هست، حالا گرچه در اسلام یک کمی متفاوته، ولی اساسا این چیزی که سیکلیکه آدمیزاد میبینه این تصور از زمان رو بهش میده. راستشو بخواید تصور از مکانم گرده، یعنی هم کرویه، هم زمان کرویه، هم مکان کرویه. و بعضی وقتا من فکر میکنم که به عنوان شخص خودم میگم، بعضی وقتا فکر میکنم فکرم گرده، بعضی وقتا تصورم اینه که مثلا توی سوگ سیاوش سه تا فصل بیشتر نداره، غروب، از غروب شروع، غروب، شب، طلوع، ولی طلوع بعد باز میشه دیگه، یعنی این دایره باز میشه برای چون که با که خسرو تمام میشه که میره به آسمون، ولی تازه به آسمون که میره اونجا ساختمان قضیه اینطوریه، اونجا بعد تازه یه گردش دیگری هست که به کتاب ربطی نداره. ولی تصور من اینه که البته این خراب متوجه شدم این قضیه، بدونی که خودم سوگ سیاوش کمی توجه داشتم، ولی در مورد مثلا در کوی دوست با یه آفرینش شروع میشه، با یه آفرینش ختم میشه، باز با آفرینشه، با آفرینش خدا شروع میشه که چون کار خداست بی نقصه، با آفرینش شاعر ختم میشه که چون کار شاعر، چون کار آدمیست نمیتونه بی نقص باشه حتی اگر حافظ باشه، و با این بیت حافظ تمام میشه چون فصل آخرش فقط درباره شعره. قلم را آن زبان نبود، شعر معروفی هم نیست، بیت معروفی نیست، ولی به نظر من خیلی بامعنیه. قلم را آن زبان نبود که شرح عشق گوید باز، برای حد تقدیر است شرح آرزومندی و اظهار عجز ناتوانی. آفرینشش آفرینش کلامه ولی میگه نمیتونم. به هر حال این دو تو کله من زده میشه، بعضی وقتا میبینم که اینطوریه. اتفاقا فکر میکنم توی این کارم بدون این که خودم بخوام عملا به این راه کشیده شدم، برای اینکه راستشو بخواید فرم کار تازه داره دستم میاد، ولی همین که با آفرینش باز شروع میشه در زمان و برای گذر از زمان باز کلام و شعر پیش میاد، باز دوباره برمیگردیم از آخر، برمیگردیم به اول. من به فکر افتادم که خب فردوسی که این مسئله باید توجیه بشه، که ما وقتی که از تصور فردوسی از جهان صحبت میکنیم، خب اینایی که مستقیم به فردوسی نیمده، فردوسی هم که آگاهی به معنی خودآگاهی از اینها نداشته، اون چی که به دستش رسیده از لایه های زیر فرهنگ بوده، از تردیسیون بوده، از سنت بوده، ادب شفاهی بوده یا ادب کتبی، و مسلمان معتقدی هم از تا اونجایی که میدونیم خودش اظهار کرده و دیگران هم گفتن، در محیط اسلامی هم روزی میکرده. 400 سال هم اسلام در ایران بوده وقتی که فردوسی آمده. خب این اولا باید توجیه بشه که چرا ما فردوسی رو توی این تاریخ میذاریم برای اینکه جهانش رو بفهمیم، که این خواهد شد بعدن، ولی بد نیست که یک نگاهی بکنیم ببینیم تصور دیگری که از جهان وارد فرهنگ ما شد به وسیله قرآن و به وسیله اسلام، اون تصور دیگه چیه. حتی اگه این گفتگویی که میکنیم خیلی خیلی کلی باشه و شماتیک باشه، در چند خط، در چند سطر، شاید امروز یک کمی این کار رو بکنیم. من قرآن رو قبلا دیده بودم، ولی یک کمی رفتم به سراغ تورات که ببینم اینجا آفرینش چیه. البته این توضیح رو بدم که اون چی که در مورد تورات گفته میشه حرف های خیلی ابتدایی و اولیه است، برای این که در مورد تورات همینطوری نمیشه صحبت کرد. این شاید بزرگترین کتاب دنیاست، در 1100 سال نوشته شده، بعضی جاهاش خیلی خامه، خیلی ابتدایی و خشنه، و بعضی قسمتاش شاهکارهای بزرگ ادبیات دنیاست، مثل مزامیر داوود و غزلهای سلیمان و ارشاد، که حال من بیشتر به اون کاری که به ادبیات منطقه توجه هم جلب میکنه، امثال سلیمان و سلیمان نبی و یه قسمت هایی هست که به هر حال از در زبان، از در تصور و تخیل و زیبایی کلام بی نظیره. به این ترتیب من اینو میخوام بگم که من برمیگردم و تصوری که از انسان هست متفاوته در اونجا، برای اینکه این یک فرهنگی بوده که در 1100 سال یکسان نموند، و تازه کابال هست که عرفان یهودیه. من فقط به صفر آفرینشش نگاه کردم و نقطه شروع. به هر حال در تورات از زمان در آغاز نشانی نیست، اینجوری شروع میشه که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، یعنی آفرینش مکانه، و بعد خدا روشنایی را دید که نیکوست، و آن را از تاریکی که سطح زمین را فرا گرفته بود جدا کرد. زمان از اینجا شروع میشه و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید، و شام بود و صبح بود و روزی اول. میبینین اینجا که درست قضیه عکس اون چیزی اونجا دیدیم. این مال صفر آفرینش باب اول آیه اول آیتار آیه پنج. این آغاز و پیدایش، یا بهتره گفته بشه آفرینش زمان، از اینجا شروع میشه. در اونجا از راه آفرینش مکانه که ما به زمان پی میبریم. شاید هم حالا برای اینکه اون زمانه، اون وجود یا هستی، بهتره بگیم، حالا نمیدونم چه لغتی براش پیدا میشه، اکرانه بیکران که در تصور اساطیری ما وجود داره، اون زمان بیکران از هر بابتی فقط خداست. در اینجا نمیدونم چیزی بیکران وجود نداره، به این ترتیب زمان بیکران نیست، مکان رو هم که خدا می آفرینه، وقتی که مکان رو آفرید زمان آفریده میشه، زمان هم با مکان آفریده میشه. در اینجا هم آدمی به یک معنا پسین شماره، در روز ششمه که انسان آفریده میشه، بعد از عوامل طبیعت، بعد از گیاهان و جانوران و همه موجودات دیگه و انسان آفریده میشه برای حکومت بر آنها. در قرآن انسان خلیفه خداست بر زمین، در تورات انسان آفریده میشه برای حکومت بر جانوران و موجودات و بهره بردن از آنچه که در طبیعت هست. خدا هم انسان رو روز ششم از روی ایماج خودش میآفریده، توی هم توی فارسی و توی عربی هست به صورت خودش، ولی منظور صورت نیست، اون صورتی که در ذهن داره است. من نمیدونم اصل عبریش چیه، ولی قاعدتا یا اصل یونانیش، ولی توی ترجمه های فرنگی هست همیشه از ایماج خودش میآفریده، ایماجی که داره، چون خدا صورت نداره. یعنی باید گفت در حقیقت شاید در فارسی بهتر باشه بگیم از روی تصویر خودش، تصویری که داره در ذهن. ایماج رو ترجمه کردم به صورت خیال، صور خیال آقای شفیع کرکنی، ولی تصویره، تصویری که در ذهن داره مطابقه اون میزنه. و اون وقت نکته جالب اینه که بعد روح خودش رو در انسان میدنه، این اون رچه یا جنبه خدایی انسان میگه. از خاک آدمی رو از خاک میآفرینه، ولی روح خودش رو در بینی او میدنه و انسان زنده میشه، حیات پیدا میکنه. سرگذشت آدمیزاد اینه که خدا باقی در عدن احداث کرد با درخت های خوشنما و در وسط این باغ دو تا درخت، یکی درخت حیات، یکی درخت معرفت، معرفت نیک و بد، مسئله اخلاق رو میآفرینه. البته اون چیزی که ما اینجا بهش میگیم اخلاق، حرف حرفیه، یعنی اخلاق نیست، اتیکه که ما برش لغت نداریم. ما میگیم اخلاق، ولی نیست دیگه، فراتر از اخلاق به اون معنی درست. البته باید چاره نداریم، نمیدونم چی میشه گفت. در حقیقت آن من تصورم اینه که اسلام پاجوشه یهودیته، مسیحیت سرشاخاشه. برای اینکه اسلام در جایی به دنیا آمد که با یک عده یهودی عرب ابتدایی سر و کار داشت، قسمت عمده قرآن هم مشاجره لفظی پولمیک با یهودی های اطراف. عیسویت در فلسطین به دنیا آمد، پیدا شد، اونجا مرکز، در اون دوره مرکز فرهنگ یونانی بود، فرهنگ مصر بود و تمام مدیترانه شرقی. نوستیکا هم مدت‌ها قبل اونجا بودن که عرفای اون دوره بودن. خب و حکومت رومی ها و تمدن روم. به این ترتیب مسیحیت در یه سرزمین متمدنی از جودائیسم جدا شد و این انقدر اون سرزمین مؤثر بود که خب نسخه‌های اصلی اصلا به یونانیه، اگرچه از آینه یهود جدا شد، ولی متن اصلی یا عبریه یا یونانی، انجیل ها، و احتمالاً یونانیش معتبرتره. خود مسیح هم به آرامی صحبت میکرد که تازه اون یه زبون با فرهنگی بود. حالا در نظر بگیرید یکی در مکه و بعد مدینه و یکی هم در اونجا. البته در عربستان مسیحی ها بودن، منتها در نجران بودن، جنوب، طرف های یمن، و عدهشون هم کم بود و پیغمبر هم با اونا دعوایی نداشت با اونا، ولی سر و کارش با یهودی ها بود و قرآن هم اکثرا جواب یهودی ها. یعنی که یه تیکه الان تورات الان تموم میشه، ولی که فقط من یه چند میگم. بله بهشون میگه که از درخت معرفت نخورید و از درخت معرفت که میخورند به اولا به نیک و بد آگاه میشن و به مرگ هم آگاه میشن. یعنی تصور از زمان برای انسان، انسانی که بنا بود ابدی باشه مثل فرشته ها، از وقتی پیدا میشه که آگاه، باز مسئله آگاهی است. و نکته جالب اینه که حالا اینو بگیم که مار از همه هوشیارتر بود توی ایمونا و خوردن از درخت معرفت رو با آدمی اقوا کرد و گفت بخور، و زن ظاهراً کنجکاوتر از مرد شروع کرد اول. و اون وقت خدا میگه که وقتی که نازل میشه به باغ، زن و مرد هر دو خودشون رو پنهان میکنن، خدا میگه کجا هستید. البته قضیه یه مقدارم ابتدایی، برای اینکه خدا انگار شخصه، میگه کجا هستید، نمیدونه اینا کجا در زن، یا میخواد که آقایشون بکنه به چیزی که اتفاق افتاده. میگن که ما لخت هستیم و پشت درختی هستیم. میگه معلوم میشه از درخت معرفت خوردید و حالا انسان یکی از ما شد. انسانی که دست اندازی بکنه به حیطه خدا، به حیطه آگاهی، مردنی است. تا وقتی که از درخت معرفت نخورده بود، نیکوبت رو نمیشناخت، انسان آگاهی نداشت. حالا که به از درخت معرفت خورده، خدا آدم شده. اصطلاح اینه که حالا مایی هم وجود نداره، ولی که خدا یکیه. ولی آنچه که در تورات هست اینه که میگه انسان حالا یکی از ما شد، یعنی شده مثل ما، مثل من. و دیگه باید بمیره حالا که مثل من. ولی نکته جالب این هستش که خدا به آدمی زد توی اینجا. درست ما چیزی هستش که ما در اساطیر ایران نمیبینیم و اینجا عکس قضیه است. دو تا مورد هست توی همین اول که من این دو مورد رو میگم و بعد قضیه ختم میشه در اینجا، چون همین کنسپت وارد اسلام هم میشه. خدا به آدم دعوا داره، یعنی از آدم، آدم اول بشر، پدره، یعنی آدم نخستین، دو فرزند پیدا میشه، هابیل و قابیل. اون وقت قابیل کشاورزه، برای اینکه روی زمین کار میکنه، قابیل گله دار، دام داره. از نظر اجتماعی اگر بخوایم نگاه بکنیم، قابیل که هابیل رو میکشه از حسادت، اما چرا این حسادت پیش میاد؟ این حسادت کی برمیانگیزه؟ این حسادت رو خدا برمیانگیزه، برای اینکه هدیه قابیل رو میپذیره و هدیه هابیل رو نمیپذیره و هابیل حسد میبره. هدیه هابیل که روی زمین کار میکنه میوه های خوشگوار هست و محصول زمینه، هدیه هابیل نخست زاده یکی از دامهاشه، یعنی بهترین بره‌ای رو که بره، اگر بره یا بهترین گوساله یا هرچی، یکی از دامهاش، بهترینش رو برای خدا میبره. خدا مال هابیل رو نمیپذیره، مال هابیل رو میپذیره و بعد هابیل حسد میورزه و این برادر رو میکشه. این تخم این حسد و کینه از این راه کاشته میشه. و البته یه تعبیر جامعه شناسی هم از این میکنن، میگن که این نشانه یک نوع رقابت یا تحول از دامداری به کشاورزی و کشمکشی که این تحول اجتماعی ایجاد کرده. و در هر صورت اون چیزی که توی تورات هست اینه. اون تعبیر هم شاید خیلی بیراه نباشه، به دلیل اینکه قسمت‌های اولیه تورات احتمالاً بیشتر مربوط به بین النهرین میشه. تمدن یک ظاهراً سرچشمه‌هاش از بین النهرین میره به طرف شرق مدیترانه و مصر، و اونجا جایی هستش که اول بار کشاورزی پیدا میشه، تا اونجایی که اطلاع هست. خب آدم ها زیاد میشن. باز نکته جالب این هستش که در باب ششم میبینیم توی همین کتاب اول، سفر آفرینش، میبینیم که خدا دید انسان شرور، هر خیال دل او شرارت محض است. این عبارت تورات. خدا بنده‌ای که خودش خلق کرد و اینجوری هم به جونه هم انداخت، دید که آدم ها شرورن و هر خیال دل او شرارت محض است. و خداوند خدا پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محکوم گشت. طوفان نوح بر همین میاد دیگه. بله، ناراحت شده همه رو طوفان نوح میاد. به نوح میگه که یک کشتی بردار، بهترین را هم انتخاب بکن، من میخوام دنیا رو داغون کنم. 40 روز از، اگر اشتباه نکنم 40 روز، از زمین آسمون آب میجوشه و از هر طرف خلاصه آبه و دنیا رو آب میگیره. نوح هم کشتی رو درست میکنه و میره بالای آرارات و از اون حرفا. و خداوند خدا گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو دادم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را همه را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان، اشتباه کرده، حالا همه را داغون میکنه. طوفان نوح، بعد پسران نوح دوباره افزایش پیدا میکنن، بعد از اینکه الان ماجراها میگذره، باید اونجا نگاه کنید، پراکنده میشن و تمام جهانم یه زبان و یه لغته و یه زبان صحبت میکنن، هم زبانه آدم ها. منظور این تصور از خدا و رابطه خدا با آدم که من دارم این تکرارو میگم و واقع شد دوباره، که چون از مشرق کوچ میکردند همواری در زمین، جای هموار، شنار یافتند و در آنجا اسم جاست و در آنجا مسکن گرفتند بچه های نوح وقتی زیاد شدند و گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم مبادا که بر روی زمین پراکنده شد، با هم دیگه باشند. و خداوند خدا نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ملاحظه نماید. باز خدا اومد ببینه چه خبره. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد بود. حالا همه کار دیگه میتونن بکنند، برای اینکه زیاد شدن به یه زبان هم صحبت میکنند. و مسئله زبان هم اینجا خیلی البته جایی گفته داره، اکنون نازل شدیم و زبان ایشان را در اونجا مشوش سازیم تا زبان یک دیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از اونجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که خداوند در آنجا لغت تمامی اهل جهان را مشبش داشت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. یعنی یک رابطه حسودانه بین خدا و آدمی وجود داره، انگار خدا بر معروف، البته که یهودیان میگن خدای حسودیه. و خود داستان تور بابل هم البته از نظر تاریخی هم، البته نمیخوام بگم که حالا تاریخ و اسطوره رو قطعی کردن، خیلی حرفی بی ربطیه، ولی در ضمن میشه توجه داشت که در تمدن کلده اگر اشتباه نکنم بوده باغ‌های معلق بابل که میساخت، یعنی ساختمان‌های بوده، طبقه زیگورات مانند بوده دیگه، طبقه طبقه بوده و احتمالاً شاید درختکاری یا گلکاری هم بوده، یه چنین چیزی بوده. که خب زیگورات ها که هست نشانه‌هاش در خوزستان و در امریکای جنوبی. حالا به هر حال برگردیم به سر قرآن، به همین اندازه هم بیشتر نه در مورد قرآن صحبت میکنیم که بعد برگردیم باید توجیه بکنیم که چرا حالا مجموعه اینا چه ارتباطی با فردوسی داره. توی قرآن کما بیش که من یه بار دیگه نگاه کردم، خب در اونجا هم خدا انسان رو از گل سرشته و بعدم روح خودش رو یا نفس خودش رو که ظاهراً هر دو یکی هست اون رو در آدمی دمید و به این ترتیب اول انسان جسمی است که بعد صاحب جان میشه. یعنی تفاوت در این هستش که در اساطیر ایران، در اسطوره ایران، انسان یک وجود مینوفیه که جسمانی میشه، یه روحیه که جسمانی میشه، در اینجا جسمیه که روحانی میشه. از طرف دیگه انسان جسم هست ولی در ضمن این خصوصیت رو داره که باز مثل تورات روح خدا در او دمیده شده. تمام میکنم بازم انسان رو به صورت خودش آفرید، یعنی مطابق تصوری که در ذهن داشت. و بارها هم در قرآن تکرار میشه که شما رو خدا از خاک آفریده و بعد از نطفه و شما رو جفتای یکدیگر قرار داده، اون چیزی که از در بیولوژیک وجود داره. و باز خدا میگه که ما آدمیان رو از گلی چسبنده آفرید، گویا مثلا شبیه لجن یه چنین چیزیه. در جای دیگه حالا جاهاش همه فراهونه، اگه بخواید منم یادداشت کردم، از نشانه های قدرت اوه که میگه، قرآن میگه که شما رو از خاک آفریده، خلقت انسان رو از گل آغاز کرده و بعد بالای او رو رفت کرد و از روح خود درون تمید. اما از طرف دیگه یک جنبه توراتی ما میبینیم انسان در اینجا هم ضعیفه و بارها تکرار میشه که انسان ضعیف آفریده شده و برای اینکه به آدمی هشدار بده میگه که آیا آفرینش آسمان‌ها و زمین بزرگتر از آفرینش انسان نیست؟ یعنی که هست، البته که در ابسطا جور دیگری داشتیم، آدم آخر سر آفریده میشه مثل ما رو تورات و فرابهرش در کنار اهورمزدا است و برمیگرده پیش اهورمزدا. و از طرف دیگه خدا میبینیم در اینجا آسمان و زمین رو باز مثل اساطیر ایران برای یک هدف معینی آفریده، در اونجا برای از بین بردن بدی اهریمن، در اینجا برای اینکه خدا آدمی را آفرید تا او رو ستایش کند، که برای این عرفان تعبیرهای گوناگون کرده دیگه، که خدا زیبایی محضه، در خودش نگریستید، نمیتونه که این زیبایی در حجاب بمونه، آدمی را آفرید که یکی از تعبیرهای خیلی معروف اینه که او رو این زیبایی رو ببینه و این زیبایی رو پرستش کنه. و جن و انس رو خدا آفرید، که جن هم البته خیلی بیشتر از انسه، جن و انس را آفرید برای پرستیدن خدا، در سوره 51 آیه 56